گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2341 از خارج از کشور در دسترس باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه ژانویه 2022 برابر با 27 دی ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه همچو فرهاد از پریسا رو بشنویم.
همچو فرهاد تو بود کوه کنی پیشه ما کوه ما Oh
توجهتون رو به دو خبر جلب میکنم. گام به گام، کم برای کم، اجرای توافق موقت اتمی این هفته اعلام خواهد شد. از امروز دوشنبه مذاکرات وین بار دیگر پی گرفته خواهد شد به گزارش پیکنت، و این در شرایطی است که همه گمان زنی ها و اشاراتی که توسط هیئت های نمایندگی در مذاکرات نشان میدهد که همگی بر سر یک طرح گام به گام به تفاهم رسیدند و گام اول به صورت همزمان از طرف ایران و امریکا برداشته خواهد شد، لغو گام به گام تحریم ها و قبول گام به گام تعهدات اتمی، ظاهرا آن بلند پروازی های اولیه هیئت جدید مذاکره کننده اتمی ایران که مدعی لغو پیشنویس آخرین توافق با عراقچی سرپرست هیئت مذاکره کننده دولت روحانی و در دستور قرار دادن یک پیشنویس توأم با پیشنهادهای جدید بود خاتمه یافته است. حتی گفته می شود که همان توافقی که عراقچی با آن دست یافته و روحانی در هفته های پیش از پایان ریاست جمهوریش بارها غیر مستقیم از رهبر و شورای عالی امنیت خواهان امضای آن شده بود، مبنای توافق گام به گام کنونی قرار گرفته است. به این ترتیب پس از گفتگوها و راه دراز در وین رسیدند آنجا که بودند باز. در همین ارتباط محمد مهاجری، روزنامه‌نگار سیاسی و مطلع، نیز روز گذشته نوشت: آخرین خبرهایی که دارم میگوید به زودی مذاکرات وین پایان می‌یابد و توافقا همان خواهد بود که اوایل امسال توسط عراقچی با اروپایی‌ها صورت گرفت. در صورت راستی آزمایی لغو تحریم‌ها و اخذ تضمین از طرف امریکا هم به صورت بسیار حداقلی توافق می شود. فریده مرادخانی خواهرزاده علی خامنه‌ای بازداشت شد. به گزارش دویچه وله و هرانا از بازداشت فریده مرادخانی مدیر کمپین حمایت از زندانیان خبر داد. علت دستگیری خواهرزاده خامنه‌ای هنوز اعلام نشده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شرخانی او در مراسم بزرگداشت فرح پهلوی را سبب این بازداشت دانستند. به گزارش این خبرگزاری، خانم مرادخانی روز پنجشنبه 23 دی در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شده است. نیروهای امنیتی منزل او را بازرسی کردند و شماری از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود بردند. فریده مرادخانی یک روز بعد در تماس با خانواده خود از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 29 زندان اوین خبر داده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره علت بازداشت و اتهامات وارده به این فعال حقوق بشر توضیح ندادند، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این بازداشت را با حضور فریده مرادخانی در مراسم بزرگداشت زادروز فرح پهلوی همسر آخرین پادشاه ایران مرتبط دانستند. این مراسم به صورت آنلاین در روز پنجشنبه 22 مهر ماه سال جاری شمسی برگزار شده است. فریده مرادخانی در این مراسم با خواندن شعری با ابراز غم و اندوه در مورد شرایط فعلی ایران خطاب به فرح پهلوی گفت: تو خواهی آمد و نور را خواهی آورد برای شکستن ظلمت شب. امروز برنامه دیگر از یاسمن نادری از سازمان وایس میشنویم.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زن نامداری سخن خواهیم گفت که در نوجوانی با لقب خانم مدیر شناخته شد و همچنین نخستین زنی بود که 8 مارس را در ایران جشن گرفت. درباره این بانو در سایت توانا چنین می‌خوانیم: روشنک نودوست، زنی پیشرو و متولد سال 1277 خورشیدی در شهر رشت است. پدرش حاج سید حسن طبیب، ملقب به آقا نور، از پزشکان سرشناس رشت، تحصیل کرده ترکیه و فرزند میرزا یحیی نوری، رهبر جنبش ازلی بود. از نام اصلی روشنک اطلاعی در دست نیست، زیرا که این نام و شهرت را او بعدها برای خود برگزید. این بانو نزد پدر فارسی و فرانسه آموخت و نزد میرزا محمد حسین صدر ادبیات عربی را یاد گرفت و همچنین به واسطه شاگردی در نزد شیخ علی تنها از معروفترین آموزگاران گیلان ریاضی را نیز فرا گرفت. از زندگی زناشویش خبر چندانی در دست نیست، جز اینکه همسرش به شغل آزاد اشتغال داشت، فرزندی نداشت و بیشتر عمر خود را هم مجرد زندگی کرد. او که به خانم مدیر شهره بود، در زمانه خود زنی فرهیخته، پیشرو و تحصیل کرده محسوب می شد و به عنوان یکی از پایه‌گذاران سوادآموزی در گیلان نیز از او نام برده می شود. این بانوی نامدار که در پناه خانواده فرهیخته پرورش یافته بود، اثرات تربیت خانوادگی را خیلی زود نمایان کرد و وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی شد. در سال 1295 خورشیدی و با اینکه جوانی تازه رس بود، جذب جمعیت فرهنگ رشت شد. گروهی قابل توجه که اهداف خود را گسترش سواد، کمک به فرهنگ، دعوت مردم به مطالعه، ایجاد کتابخانه و غیره اعلام کرده بود و اعضای برجسته‌ای چون اردشیر آوانسیان و رضا روستانی در آن عضویت داشتند. فریدون نوزاد، محقق گیلانی، درباره این بانو چنین می نویسد: او در میان روشنفکران زمان و خصوصا بانوان متجدد و صاحب فضیلت گیلان جای خود را باز کرد و برای رهایی زن از گرداب جهل و بیسوادی در سن 21 سالگی به افتتاح مدرسه دختران نسوان در سال 1296 خورشیدی دست زد. علاقه فرهنگی اجتماعی روشنک خیلی زود او را به سمت نهاد سازی های آموزشی نیز کشاند. در واقع بیراه نبود که او به خانم مدیر مشهور شده بود. او زمانی که تنها در حول و حوش 20 سالگی به سر می برد، یعنی در سال 1296 خورشیدی، دبستان 4 کلاسه به نام سعادت نسوان را تأسیس کرد و آنگاه بعدها این مدرسه را گسترش داده و در سال 1300 خورشیدی دبیرستان 11 کلاسه را نیز به آن زمینه ساخت. سهیلا وحدتی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، درباره پرنسیب رفتاری روشنک در مدرسه‌اش روایت جذابی دارد. او از مخالفت روشنک نودوست با حجاب میگوید و این نکته که به رغم اینکه خود روشنک برای پنهان کردن موهای خود که دوستشان نداشت روسری بر سر میکرد، اما به دانش آموزان دختر هرگز اجازه نمیداد که در مدرسه حجابی داشته باشند. او از پرنسیب سنگین و موقرانه روشنک نودوست در مدرسه تحت نظارتش میگوید و مینویسد: روشنک روی پوشش و رفتار باوقار برای دختران تأکید بسیار داشت. ناخن‌های دختران مرتب بازرسی میشد که بلند نباشد. دامن‌ها نباید زیاد کوتاه میبود و دختران حق نداشتند ماتیک بزنند یا ابروهایشان را بردارند. همه دانش آموزان روپوش داشتند و باید با روپوش ولی بدون حجاب در مدرسه حاضر می شدند. و همچنین درباره این بانو در سایت همسایگان نیز چنین می خوانیم: روشنک نودوست یکی از مشاهیر زنان مبارز ایرانی است که تأثیر شگرف تلاش‌های بی‌وقفه‌اش بر روند پیشرفت زنان و دختران گیلانی غیر قابل انکار است. زمانی که روشنک دومین مدرسه دخترانه رشت را تأسیس می‌کرد، حدود یک دهه از گشایش نخستین مدرسه دخترانه تهران می‌گذشت. اولین مدرسه در سال 1285 خورشیدی توسط بی بی خانم از سرآبادی در تهران افتتاح و تأسیس شده بود و در همان ابتدا فتوایی علیه آن صادر شده با این مضمون که تأسیس مدارس دختران مخالف شرع اسلام است. سید علی شوشتری در تکفیرنامه‌ای که صادر کرد نوشت: وای به حال مملکتی که در آن مدرسه دخترانه تأسیس شود. البته بی بی خانم از سرآبادی پیش از آن که به طور علنی وارد مبارزه با سنت شود، رساله‌ای به یاد ماندنی در تقبیح سنت زن ستیزی هم نگاشته بود. قبل از بی بی خانم، توبا رشدیه نیز که در سال 1282 خورشیدی قسمت مجزایی از خانه خود را به مدرسه دخترانه پرورش اختصاص داده بود، در روز چهارم با فحاشی و تهدید فراشان دولتی مواجه شد. خانم توبا آزموده نیز وضعی بهتر از این نداشت. آزرمیدخت نیکروان، مؤسس مدرسه دخترانه رشت، در سال 1293 با پرتاب سنگ و کلوخ و شکستن شیشه ها روبرو بود. در نتیجه زمانی که روشنک نودوست با تأسیس مدرسه سعادت نسوان قرار بود به خواهران مبارز خود در سراسر جهان بپیوندد، سرکوبی زنان همچنان ادامه داشت. زنان که طی سالها مبارزات خود دریافته بودند، تنها حامی رسیدن به آرمانهایشان شکیبایی است و اکنون روشنک کوچک اندام با روسری کوتاه و پالتوی همیشگیش اراده استوار در خود می دید تا تهمتها و برچسبهای بیرحمانه را تاب آورد. هرچند که پرتغال فروش سرگذر او را روسپی بخواند و به آن حرامی چیزی نفروشد. روشنک دبستان سه کلاسه خود را در سال 1296 خورشیدی افتتاح کرد، مأمنی که از بامداد تا شام بانوی 21 ساله را در میان اهانت مردم در خود می گرفت. تفکر زن ستیز تحصیل زنان را ناپسند به شمار می آورد و اعطای فرصت‌های تحصیلی را تنها برای مردان موجه می دانست و این به طور دقیق همان نکته‌ای بود که زنان مبارز تمامی جهان را برانگیخته بود. روشنک نودوست در این سوی زمین با گام‌های انقلابی و جهل ستیز در تلاش بود تا با تفکر مبتنی به برتری تحصیل مردان پایان دهد. تقلای وی برای احقاق حقوق و ارتقای زندگی زنان بود. کوشش می‌کرد تا قواعد کهنه جامعه سنتی متعصب در ذهن دختران محصل گیلانی شکسته شود. دخترانی که تعداد زیادی از آنان محصلان بی بضاعتی بودند و با هزینه شخصی روشنک و آموزگاران مدرسه بر صندلی درس می نشستند و به همین دلایل بود که همواره به شاگردانش یادآور می شد: دختران من، تفاوت شما با پرتغال فروش سر کوچه در دانش شماست. حتی اگر او آدم خوب و زحمت کشی باشد، وقتی نتواند درست فکر کند، وقتی نتواند درست زندگی کند، بیفایده است. یک مادر خوب و فداکار اما بیدانش کافی نیست. روشنک زنی ایران دوست بود، مردم را دوست داشت و صمیمانه به پیشرفت مردم کشورش علاقه‌مند بود. او نام سعادت نسوان را به دقت برگزیده بود. و مفهوم سعادت برای او بس گسترده تر از موفقیت در درس و تحصیل بود. زنی همه جانب نگر و بسیار دور از تعصبات عقیدتی بود. تنها موضوع مهم چرخاندن مدرسه، استخدام معلمان خوب و تأمین حقوق آنان و حفظ کیفیت بالای آموزشی بود. در مدرسه روشنک آموزگاران مسلمان، سکولار و چپی در کنار هم تدریس می کردند. یکی از آموزگاران یک خانم بهایی بود. معلم موسیقی که با نام مادام خوانده می شد زنی ارمنی بود. در مدرسه سعادت نسوان تعلیمات دینی نیز تدریس می شد. شهر رشت هم به طور نسبی فضای آزادی داشت که چنین مدرسه‌ای می توانست در آن رشد کند. مردم نیز به راستی روشنک را دوست داشتند. حال آنکه شاید در شهرهای دیگر تعصب سنتی مردم نسبت به زنان بیشتر می بود، چنین زنی را شاید در آن دوره، حالا که به طور حتم، تکفیر می کردند. در دهه 1300 شمسی دستوری از سوی وزارت فرهنگ وقت به مدارس ابلاغ شد که هیچ دانش آموزی را تا کلاس چهارم یا پنجم دبستان مردود اعلام نکنند و هر دانش آموز صرف نظر از میزان پیشرفت فراگیریش پس از گذراندن سال تحصیلی به پایه بعدی ارتقا یابد. این دستورالعمل در اساس از سوی اصل چهار ترومن و تداوم آن در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور در آمریکا می آمد و هدف آن افزایش نرخ توسعه کشورها بود. اما روشنک نودوست اعلام کرد که سنجش میزان پیشرفت دانش آموزان در تحصیل یک امر جدی است و نباید با هیچ بهانه نادیده گرفته شود و شجاعانه از پیگیری این دستور وزارت فرهنگ وقت سرباز زد. روشنک نودوست در مورد معیارهای آموزشی بسیار سختگیر بود و کار آموزش را خیلی جدی می گرفت. و بنابر اطلاعاتی از سایت گیلزاد، روشنک که بیماری های گوناگون داشت و در بهار سال 1338 برای معالجه به تهران رفت، خواهرش ملوک به اتفاق فرزندانش او را در این سفر همراهی کردند، ولی متاسفانه بیماری او درمان نشد و در بیمارستان درگذشت و پیکرش را در ابن باب ویه شهر ری دفن کردند. مدرسه او تا زمان انقلاب اسلامی در رشت فعال بود. این مدرسه بعد از انقلاب نامش به روشنک تغییر کرد. تا درودی دیگر، بدرود.
ترانه در باز کن از گروه عجم.
نگه کردم من جا کلید ما چه پا دیاره در واز کن بایر در واز نکنی صفای نداره در واز کن سرمای مردم در باز کن، بارون ترام که در باز کن. در باز کن وای سر کیف قدم زنی و مینه بازار، در باز کن سرمای مردم بل بیام اوا، در باز کن سرمای مردم
وای پوشید و شلوار پی سی تو چچاره چغل برم وای تا
کردم تا شعبی شو سیاسفید وای بی، خواستم خواستم جام نبید، دست کردم جی پیلوام نبید، گو دلو میخواز علم نبید، خدای دلو میخواز علم نبید،
سیبی لاش کر نیلی بی گرز
نیم داری او خوابیده او را پری، نوری کردم ری آسمون منه با کاشر میتری، گو دلا میخواست
روز بخش دیگری از کتاب 23 راه برای غلبه علیه تنبلی را میشنویم.
12 عادت ضد تنبلی. پیشرفت و موفقیت‌های خود را پیگیری کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. مهم نیست. پیش می‌آید که ما کارهایمان را به دلیل نداشتن انگیزه به تعویق بیاندازیم. وقتی که به نظر می رسد به این زودی ها به جایی نمی رسید، هیجان و انگیزه داشتن بسیار دشوار است. یک راه حل ساده این است که پیشرفت خودتان را در پروسه هر کاری که انجام می دهید پیگیری کنید. پیتر داکر این مطلب را در یک جمله چنین بیان کرده است: هر آن چیز که قابل سنجش باشد را می توان مدیریت کرد. برای پیش بردن هر چیز در زندگی، لازم است که شما عادت پیگیری روزانه پیشرفت‌هایتان را در خود پرورش دهید و بدین ترتیب هرگاه با بی‌انگیزگی مواجه شدید می‌توانید به موفقیت‌های گذشته‌تان نگاهی بیاندازید و ببینید که چقدر در راهتان جلو رفته اید. این کار سودی دوچندان دارد. نخست اینکه شما انگیزه لازم برای ادامه دادن راهتان را به دست می‌آورید. همه ما دوست داریم که از موفقیت‌های کوچکمان لذت ببریم. با پیگیری موفقیت‌های کوچکتان در راه دراز رسیدن به هدف اصلی، شما عادت پیروزی مداوم را نیز در خود ایجاد می‌کنید. و در این هنگام است که دیگر از ادامه کار دست بر نخواهید داشت، زیرا می‌ترسید که زنجیره پیروزی‌های کوچک مداوم از هم بگسلد و لذت حاصل از آن نیز از میان برود. دوم آنکه شما می‌توانید از تجربیات گذشته خود درس‌هایی بیاموزید. همچنان که هفته‌ها و ماه‌ها از پی هم می‌آیند و می‌روند، فراموش کردن اینکه چقدر و چگونه در راهتان پیش آمده اید آسان‌تر می‌شود. با پیگیری موفقیت‌هایی که در طول راهتان به دست آورده اید، همیشه می‌توانید به پشت سرتان نگاه کنید و از آنچه در گذشته کسب کرده اید درس‌های جدید بیاموزید. برای مثال فرض کنید که شما می‌خواهید متوسط تعداد کلماتی که هر روز می‌نویسید را بالاتر ببرید. با پیگیری موشکافانه و دقیق شرایط نوشتنتان می‌توانید الگوهایی را در پرکارترین روزهایتان که بیشترین تعداد کلمات را نوشته اید پیدا کنید. بدین ترتیب می توانید شرایط خاصی که برای بیشتر نوشتن لازم دارید را شناسایی کرده و آنها را هر روز برای خودتان مهیا کنید. عادت پیگیری را در همه ابعاد زندگیتان از جمله مواردی که در ادامه می آیند پیاده کنید. چه مقدار زمان در روز را واقعاً صرف انجام کار می کنید؟ چه غذاهایی می‌خورید و میزان کالری آنها چقدر است؟ زمان و شرایط برنامه ورزش روزانه تان از چه قرار است؟ درصد اشتباهات کاری شما در یک روز. در هر روز چند ساعت وقت بر روی یک پروژه جانبی یا شخصی می‌گذارید؟ سوابق مالی از قبیل بدهکاری، سرمایه گذاری و پسنداز. در حقیقت هر آنچه شما در زندگیتان انجام می‌دهید باید تا حدودی قابل پیگیری باشد. تنها با ثبت دقیق آنهاست که شما می‌توانید از هر تجربه‌ای درسی بیاموزید و انگیزه‌ای برای ادامه انجام عادت‌های روزانه‌تان به دست آورید. اجرای این عادت. پرورش عادت پیگیری پروسه ایست که به زمان احتیاج دارد و یک شبه به دست نمی آید. تبدیل این پروسه به عادت روزانه به این ترتیب است. 1. هر کدام از اهداف دال سین دال میمزه که برای خود تعیین کرده اید را در نظر بگیرید. 2. راهی برای کمی کردن این اهداف و تبدیل آنها به فعالیتی روزانه پیدا کنید. مثلا هدف انتشار یک کتاب تا یکم ماه نوامبر می تواند به صورت نوشتن 1000 کلمه در روز درآید. 3. عزمتان را جزم کنید که این فعالیت را هر روز انجام دهید. 4. تمام موفقیت هایی که در اجرای این عادت به دست می آورید را ثبت و ضبط کنید. اپلیکیشن های مخصوص این کار بر روی تلفن های همراه هوشمند وجود دارند که می توانید از آنها استفاده کنید. 5. حداقل یک بار در روز آنچه ثبت و ضبط کرده اید را بروز کنید. خود من هر شب قبل از خواب مدتی را برای این کار کنار گذاشتم. این کار حداکثر به 5 دقیقه زمان نیاز دارد. 6. یک یادآور برای مرور موفقیت‌هایتان در مسیر رسیدن به اهداف دال سین دال میمزه به برنامه مرور هفتگی و ماهانه تان اضافه کنید. عادت پیگیری موفقیت‌ها در نگاه اول به نظر کار پرمشغله و بیهوده‌ای می‌آید. البته این کار به صرف مقداری زمان و تلاش نیاز دارد. اما با اجرای آن در خواهید یافت که این عادت انگیزه شما برای رسیدن به اهدافتان را تأمین می‌کند و همچنین به شما کمک می‌کند تا از تجربیات روزانه‌تان درس بگیرید. 13مین عادت ضد تنبلی. روزتان را با میم ت ف آغاز کنید. بهانه‌ای که از میان می‌رود. فعلا وقتش را ندارم. پایبندی به اصل 80-20 در ظاهر آسان است، اما وقتی یک برنامه روزانه پر از فعالیت‌های گوناگون داشته باشید، تمرکز بر مهمترین فعالیت‌ها یعنی میم تفه آن هم در هر روز دشوار می‌شود. راه حل این است که نباید در جدول برنامه کاریتان به دنبال زمان خالی برای مهمترین فعالیت‌ها بگردید. تنها کاری که لازم است بکنید این است که هر روز صبح قبل از هر کار دیگری بدان بپردازید. چند سال پیش لئو بابوتا برای اولین بار از مفهوم مهمترین فعالیت‌ها یعنی میم تفه سخن گفت. ایده او از این قرار است که فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر زندگی حرفه‌ای و شخصی شما دارند شناسایی کنید و آنها را صبح اول وقت انجام دهید. عادت ضد تنبلی حاصل از این ایده هم بدین شرح است که سه فعالیتی که میبایست حتما تا پایان روز انجام دهید را شناسایی کنید. دو تا از این فعالیت‌ها باید مربوط به یک پروژه در دست اقدام و یکی از آنها باید بخشی از یک هدف بلند مدت شما باشد. علاوه بر آن، یکی از این فعالیت‌ها یعنی میم تفه باید عادتی که روزانه انجامش می‌دهید باشد. مثال: من سال گذشته برای خودم مشخص کردم که فعالیت اصلی 80% من همانا نوشتن است. فرقی نمی کند که بر روی چه پروژه‌ای کار می کنم. من مجبورم در هر روز کاریم این فعالیت را انجام دهم. این بدان معنا بود که من می بایست عادت 1-2 ساعت نوشتن در هر روز صبح را در خودم پرورش می دادم. پس از این 2 ساعت نوشتن، بقیه زمان صبحگاهیم را می بایست به 2 فعالیت میم تفه دیگر که برای آن روز بیشترین اهمیت را داشتن اختصاص می دادم. من با به دست آوردن تمرکز بلافاصله بر روی مهمترین فعالیت ها در خودم انرژی و انگیزه لازم برای انجام بقیه پروژه هایم در بعد از ظهر هر روز را به وجود می آوردم. اجرای این عادت. پرورش عادت میم تفه بسیار آسان است و با دنبال کردن این 5 مرحله میسر می شود. 1. هر روزتان را با مشخص کردن 3 تا از مهمترین فعالیت‌هایتان در روز بعد به پایان برسانید. 2. این فهرست را با قرار دادن پرتأثیرترین فعالیت‌ها در رأس آن اولویت بندی کنید. 3. از خواب بیدار شوید و بلافاصله دست به کار انجام فعالیت شماره 1 شوید تا بالاخره تکمیل شود. 4. کارتان را با پایان دادن به فعالیت شماره 2 و شماره 3 ادامه دهید. 5. باقی روزتان را با تمرکز بر فعالیت‌هایی که نسبتاً اهمیت کمتری دارند بگذرانید. توصیه اکید من این است که عادت میم تفه صبحگاهی را در خود پرورش دهید. شروع کردن هر روز صبح با تمرکز بر روی مهمترین فعالیت‌ها سلاح نهایی غلبه بر به تعویق انداختن کارهاست. بدین ترتیب شما به جای اینکه معطل پیدا کردن زمان مناسب برای انجام مهمترین فعالیت‌ها شوید، آنها را هر روز صبح و پیش از پرداختن به سایر فعالیت‌هایی که تأثیر کمتری بر زندگی شما دارند آغاز می‌کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی بنا نهادن یک برنامه روزانه نیرومند صبحگاهی به کتاب دیگر من، سحرخیزی و کامروایی مراجعه کنید. 14. عادت ضد تنبلی. اولویت بندی با روش ابجده. بهانه‌ای که از میان می رود. احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. هرچند خود من با استفاده از نظام میم تفه تجربه عالی داشتم، اما این را هم می دانم که بسیاری از مردم آن را بیش از حد دست و پاگیر و محدود کننده می دانند. اغلب اوقات ما روزهای من را حداقل با 1-2 جین کار شروع می کنیم و در چنین حالتی تمرکز بر تنها 3 فعالیت اصلی برای من محدود کننده است. اگر شما هم با این عبارت موافق هستید، بهتر از کارهایتان را با روش ابجده اولویت بندی کنید. ما در فصل مربوط به قانون 80-20 از اهمیت شناخت فعالیت‌هایی گفتیم که بیشترین تأثیر را بر زندگی حرفه‌ای و شخصی شما دارند. در نظام میم تفه هم از تمرکز بر روی 3 فعالیت و تکمیل آنها در هر روز سخن گفتیم. اما تفاوت روش ابجده در این است که شما در این روش یک نظام رتبه‌بندی برای فهرست فعالیت‌هایتان تهیه می‌کنید و به صورت نظاممند به بررسی آنها می‌پردازید. از آنجا که احتمالاً شما با فهرست بلند بالایی از فعالیت‌ها روبرو هستید، این روش به دردتان می‌خورد. فعالیت‌های الف همان کارهای لازم الاجرایی هستند که هر روز باید انجام شوند. اینها به مانند فعالیت‌های میمتفه هستند، زیرا که جدی و مهمند و انجام ندادنشان پیامدهای منفی به دنبال دارد. فعالیت‌های ب هم مهم هستند، اما اجرایشان به قدر فعالیت‌های الف ضرورت ندارد و تنها در صورتی که فعالیت‌های الف پایان یافته باشند می‌توانند آغاز شوند. انجام فعالیت‌های جیم هم خوب و مفید است، اما انجام ندادنشان هم تأثیر منفی خاصی بر زندگی شما ندارد. انجام فعالیت‌های دال را باید به دیگران واگذار کرد. هرچند این موارد هم مهم هستند، اما نیازی به توجه و کار مستقیم شما ندارند. فعالیت‌های ه باید حذف شوند. اینجاست که قانون 80-20 تأثیرگذاری خود را نشان می‌دهد. اگر طی برنامه مرور هفتگی یا ماهانه تان متوجه شدید که انجام فعالیت خاصی بی ثمر است، باید آن را از زندگیتان حذف کنید. ما اغلب کارهایمان را به دلیل حس استیصال حاصل از حجم انبوه آنها به تعویق می اندازیم. اما شما با اولویت بندی فهرست هایتان کشف خواهید کرد که انجام کدام کار روزانه براستی مهم است. حالا اگر یکی از موارد فهرستتان را دائما به تعویق بیاندازید، این امر می تواند نشانه آن باشد که این فعالیت باید حذف شود. و در آخر، اهمیت عادتهای روزانه را از یاد نبرید. ممکن است انجام فعالیت خاصی به نظر فوری و اضطراری نیاید، اما باز هم در موفقیت بلند مدت شما اهمیت بسیاری دارد. مطمئن شوید که چنین فعالیت‌هایی را هم در فهرست کارهای روزانه تان می گنجانید. به عنوان مثال، عادت نوشتن روزانه من هرگز حالتی فوری و فوتی ندارد. اما به هر حال من آن را در دسته الف فعالیت‌هایم رتبه بندی می کنم. زیرا که این عادت شالوده و بنیان تمام آنچه طی تجارت الکترونیک خود به دست آورده ام است. من هیچ وقت در جدول برنامه هایم به دنبال زمانی برای نوشتن نمی گردم، بلکه با در اولویت قرار دادن این عادت هر روز برایش زمان می سازم. اجرای این عادت. روش ابجد زمانی به حد اکثر کارایی خود می رسد که طی عادتی روزانه انجام شود. در اینجا به ساده ترین راه شکل دادن این عادت اشاره می شود. 1. هر شب 5 دقیقه زمان برای اولویت بندی کارهایتان کنار بگذارید. می توانید این کار را پس از بروز کردن پیگیری و ثبت موفقیت‌هایتان انجام دهید. 2. به پروژه هایتان نگاهی بیاندازید تا بدانید کدامشان باید در روز آینده تکمیل شوند. 3. فعالیت هایتان را یادداشت کنید و بنابر اولویت هر یک از حروف الف به جیم دال ه را کنار آنها یادداشت کنید. 4. فعالیت هایتان را روی برگه کاغذ جدیدی طبق حروف الف بایی که به وسیله آنها رتبه بندیشان کرده اید از الف تا ه یادداشت کنید. 5. روز بعد را با انجام فعالیت‌های الف آغاز کنید و تنها وقتی این فعالیت‌ها کامل شدند به سراغ فعالیت‌های ب بروید. در مورد سایر فعالیت‌ها هم به همین ترتیب عمل کنید. 6. طی برنامه مرور ماهانه‌تان این فعالیت‌ها را دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید که فعالیت‌هایی که باید حذف یا به شخص دیگری واگذار شوند را انجام نمی‌دهید. ما اولویت‌های گوناگونی برای انجام کارهایمان داریم. نکته مهم آن است که نظامی برای مشخص کردن مهمترین کارهای برنامه روزانه‌مان پیاده کنیم. با استفاده از شیوه ابجده شما فهرست واضح و روشنی از کارهایی که باید انجام دهید و همچنین ترتیب انجامشان در دست خواهید داشت. 15. عادت ضد تنبلی. ایجاد حس فوریت. بهانه‌ای که از میان می رود. فعلا وقتش را ندارم. طبق قانون پارکینسون، مقدار زمان انجام هر کاری برابر است با مقدار زمانی که از پیش به آن کار اختصاص داده اید. مثلا اگر مهلت پایانیتان برای تحویل یک پروژه 3 هفته باشد، احتمال آن بسیار است که در پایان روز 20 پروژه‌تان را تمام کنید. نتیجه آن که ما اغلب کارهایمان را با تراشیدن این بهانه که فعلا وقتش را نداریم به تعویق می‌اندازیم. اما اگر بتوانی مثلا با در نظر گرفتن یک مهلت نهایی برای پایان کار حس فوریت و اضطراری برای انجام هر فعالیت ایجاد کنیم، آنها را سریع‌تر انجام می‌دهیم. یکی از بهترین عادت‌هایی که به وسیله آن می‌توانیم بر به تعویق انداختن کارهایمان غلبه کنیم این است که طوری زندگی کنیم که انگار مهلت پایان هر پروژه‌مان فرداست. بدین ترتیب حتی اگر برای انجام پروژه یک هفته وقت داشته باشید، این عادت را در خود پرورش دهید که آن را با چنان حس فوریت و اضطراری انجام دهید که گویی تنها یک روز دیگر برای انجامش زمان باقی است. راه حل ایجاد حس فوریت در هر کار است. دو راه برای انجام این کار وجود دارد. راه اول، برای خودتان ضرب العجل تعیین کنید. گفتیم که هر پروژه معمولاً به اندازه زمانی که از پیش بدان اختصاص می دهید زمان می برد. اگر این طور است، چرا خودتان را برای انجام سریع‌تر پروژه هایتان به چالش نمی کشید؟ مثلاً اگر انجام کاری یک هفته زمان می برد، سعی کنید ظرف مدت 5 روز انجامش دهید. از شکستن رکوردهای خودتان در سریع‌تر به انجام رسانیدن کارها برای خودتان یک بازی بسازید. حتی اگر دیگران برای شما ضرب العجل تعیین می کنند، از این قانون پیروی کنید. مثلا اگر رئیستان از شما خواست که پروژه ای را تا اول اکتبر انجام دهید، شما خودتان این ضرب العجل را به 15 سپتامبر تبدیل کنید. این کار نه تنها راندمان کلی شما را بالاتر می برد، بلکه برای شما فرصت اضافی برای انجام کارهای مهم دیگر را هم فراهم می کند. راه دوم، از تکنیک زمانبندی استفاده کنید. انجام همزمان کارها عادت خطرناکی است. هرچند شما ممکن است فکر کنید با انجام 2 کار در یک زمان موفقیت بیشتری به دست می آورید، اما آنچه به راستی انجام می دهید این است که تنها نیمی از تلاشی که برای انجام هر یک از این کارها لازم است را بدانها اختصاص می دهید. اگر انجام همزمان کارها برایتان یک عادت شده است، باید بدانید که کیفیت بازده کارتان کم است. ساده ترین راه حل برای این عادت مسئله ساز این است که عادت زمانبندی را خودتان پرورش دهید. ایده اصلی تکنیک زمانبندی این است که شما باید روزتان را به زمانهایی مختص انجام تنها 1 کار تقسیم کنید که در هر زمان تمرکزتان تنها بر روی آن کار باشد. این بدان معناست که طی مدت زمانی که برای انجام کاری در نظر گرفته اید، نباید به ایمیل یا صفحه فیسبوکتان سر بزنید و نه برای دوستانتان پیامک بفرستید و نه اینکه کارتان را نیمه رها کنید و به کار دیگری بپردازید. در طول این مدت تنها باید به کاری که به آن زمانی اختصاص داده اید متمرکز شوید ولا غیر. اجرای این عادت. روش مورد علاقه من برای زمانبندی تکنیک پومودورو است که در اواسط دهه 80 میلادی توسط فرانچسکو سیریلو به جهانیان معرفی شد. سیریلو دریافت که شما می توانید بازده کارتان را بدین ترتیب به حداکثر برسانید که در مدت زمان اندکی بر روی 1 کار تمرکز کنید و بعد از زنگ تفریح های کوتاه مدت برای دوباره به دست آوردن انرژیتان استفاده کنید. به هر یک از این مدت زمانها و کار اختصاص داده شده به آنها 1 پومودورو می گویند. انجام این تکنیک بدین شرح است. 1. فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید را بنویسید. این فهرست را با فعالیت‌های میم تفه آغاز کنید. 2. سایر کارها را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنید. 3. ساعتتان را طوری تنظیم کنید که مثلا در 25 دقیقه آینده زنگ بخورد. 4. تا زمانی که صدای زنگ را نشنیده اید بر روی نخستین فعالیتتان کار کنید. 5. این پومودورو را به عنوان یک فعالیت انجام شده ثبت کنید. 6. یک زنگ تفریح 5 دقیقه‌ای برای خودتان در نظر بگیرید. 7. این کار را تکرار کنید تا نخستین فعالیت میم تفه شما به پایان برسد. 8. این پروسه را تا انجام شدن میم تفه های شماره 2 و 3 ادامه دهید. 9. پس از انجام هر 4 پومودورو مدت زمان زنگ تفریحتان را به 15 تا 30 دقیقه افزایش دهید. 10. این روش را ادامه دهید تا تمام فعالیت‌های مهم روز شما کامل شوند. مدتی طول می‌کشد تا شما بتوانید خودتان را با روش پومودورو وفق دهید. اما بعد از اینکه آن را به قدر کافی تمرین کردید، در خواهید یافت که چقدر راحت می‌توانید بر روی هسته کارتان، آن هم به محض آغاز کارتان، متمرکز شوید. به طور کلی، ایجاد حسی از فوریت و استقرار برای انجام هر کاری که در پیش رو دارید بسیار مهم است. زمان شما منبع محدودی است و بنابراین باید عادت سرعت در انجام کارها را در خود پرورش دهید. با داشتن این عادت می توانید به سایر فعالیت‌های شخصی و تفریحات زندگیتان نیز برسید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه افغانی قرصک.
Name Duff.